شنبه ها ساعت 13 تا 14.
معمولا شک کم بیفته یک و دو مثلا فرض کن، دو و چهار مثلا. هر جا که پای یک در میان باشه باطله.
باطله یعنی که نماز باید رها کنه دیگه.
بله بله، بشکنه نماز بره سراغ کارش.
پاسخ به سوالات اعتقادی با حضور استاد محمدی شاهرودی،
سه شنبه ها ساعت 13 تا 14.
اون عالم عالم اجماله، این عالم عالم تفصیله. اونجا ما یک چیز رو فقط انتخاب کردیم، یه قول دادیم، الستو برب بکن
قالو بلا،
همین.
ستاره 999، ستاره 96 مربع.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر الناصر و معین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و سلام قولا من رب رحیم. تا داشتم فقط تو را داشتم، با یاد تو قد و قامت افراشتم. بوی صلوات می‌دهد دستانم از بس که گل محمدی کاشتم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجان. من رضا حبیبی سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و بزرگوار رادیو معارف، به اتفاق همکاران عزیزم آقایان سید احمد محمودی تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار و سید مشتبه هاشمی همانگی پخش. حال و هوای دلمون هنوز حال و هوای روز ولادت بیبی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست و انشالله که همه ما به معنای واقعی در مسیر نورانی این بانی بزرگ حرکت بکنیم و به معنای واقعی فاطمی باشیم و علوی انشالله. با مجموع برنامه‌های بخش اول در خدمتون هستیم از رادیو معارف. جمعه 21 آذر ماه 1404، 21 جمادی الثانی 1447 هجری قمری. تا دقایق دیگر برنامه مبنا را به عنوان اولین برنامه تقدیمتون خواهیم کرد. 6:35 میتونید شنونده تبیان باشید، تفسیر روایی قرآن کریم توسط آیت الله سیفی مازندرانی، و 6:55 در شرح اشتیاق دعای شریف ندبه رو زمزمه خواهیم کرد. در این صبح جمعه با آرزوی تعجیل در فرج حضرت ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. علاقمندان به برنامه گنج سعادت میتونن 7:40 این برنامه رو بشنون. ساعت 8 آخرین اخبار و رویدادهای مربوط به ایران و ساری نقاط جهان رو در قالب اخبار سراسری خواهیم شنید، و 8:35 قند و نمک تقدیمتون میشه با موضوع طنز اجتماعی، و همکاران عزیزم برنامه زنده تا جمعه ظهور رو از ساعت 9:30 تقدیمتون خواهند کرد. 10:30 میتونید شفا رو بشنوید، یک قطره از دریا 10:45 براتون پخش میشه، کلامی از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو 10:55 میشنوید، و رأس ساعت 11 هم شنونده اخبار معارفی خواهید بود. انشاءالله در فرصتی که به دست بیاد فهرست و زمان پخش ادامه برنامه رو خدمتتون عرض خواهم کرد. فقط این نکته که اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی در خصوص برنامه‌های مختلف این بخش دارید، حتما با دوستان عزیزمون در روابط عمومی رادیو معارف در میون بگذارید. دو تلفن آشنای 32 329 10 551-552 با پیش شماره 025 و 30553، انشاءالله که افتخار همراهی با شما شنوندگان عزیز و ارجمند رو در این بخش داشته باشیم و آنچه که تقدیمتون میشه مورد پسندتون قرار بگیره. دعوت میکنم اولین برنامه این بخش رو که مبنا هست همراهی بفرمایید. درس کلام حجت الاسلام و المسلمین ربانی گلپایگانی، اینجا رادیو معرف، ساعت 6:05 صبح جمعه.
يا من يعلم ما بضميري يا رب يا مالك أمري ومصيري يا رب.
قضیه امامت و ولایت اونچنان که در تاریخ اسلام هم مشخص است، معلوم است، یک قضیه الهی است. مبنا، بررسی کلامی مسئله امامت.
ندعوك اذا ما دبرنا الهمنا خير التدبير فالامر بيدك وسبحانك فالامر بيدك وسبحانك.
بسم الله الرحمن الرحيم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و محمد و آله الطاهرین. بحث مربوط به آیه شریفه مودت فی القربا که قبلا طرح شده بود و مورد بحث قرار دادیم، اگر خاطر شریف دوستان باشه به نقل اقوال مشاهیر از مفسرین اهل سنت ابتدا پرداختیم. بر اساس ترتیب تاریخی عده‌ای از اونها را نقل کردیم، عباراتشون را، تا رسیدیم به ابن کثیر دمشقی. کلام ایشون را نقل نشد و الان بناست که بیان بکنیم. ایشان متوفای 774 هجری قمری است و کتابی در تفسیر دارد که اسمش از تفسیر القرآن العظیم و معروف است به تفسیر ابن کثیر. تفسیر روایی است، از تفاسیری است که بالمأثور است، روایات، اما خب گاهی به حال اظهار نظر هم میکنه، روایات را که نقل میکند نظر هم میدهد از نظر مدلول و دلالت و هم از نظر سند بحث میکنه. اینجور نیست که فقط نقل کنه روایات. بله خب تقریبا نه در حد ابن تیمیه، ولی خب یه مقداری ولی گرایش سلفی داره، اما نسبت به ابن تیمیه معتدل تر هست، از ابن تیمیه خیلی معتدل تر، چون معاصر بوده است دیگه، با ابن تیمیه معاصر بوده. اقوالی که ایشون مطرح کرده، اولین قول همان است که از ابن عباس نقل شده است، در منابع دست اول اهل سنت هم آمده در صحیحین و سایر منابعشون، که ابن عباس این آیه را تفسیر کردن به این که لم یکن بطن من قریش الا کان له فیهم قرابتون، هیچ طایفه قبیله ای از قریش نبود مگر این که پیامبر یک نوع خیشاوندی با آنها داشتند. فقال الا ان تصلوا ما بینی و بینکم من القرابه، یعنی لا اسألکم خطاب می شود به قریش و مودت هم یعنی به من اذیت نرسانید، اون رابطه خیشاوندی که با شما دارم را رعایت کنید. حالا اگر ایمان به من نمی آورید و نمی پذیرید دعوت مرا، اما با من مخالفت نکنید، مرا اذیت نکنید. بله، ایشون این را نقل میکنه به عنوان قول اول. منابع دیگری هم که این روایت را از ابن عباس نقل کردن غیر از صحیح بخاری، اینها را هم نقل میکنه. بعد میگوید و بهی قال مجاهد و اکرمه و قتاده، اینا هم قائل به این قول شدن از مفسرین و از تابعین، اینا هم این قول را برگزید. پس این قول اوله که ابن عباس به عنوان صحابی اون را برگزیده طبق این نقل، و چند نفر از تابعین هم بعدی را قبول کرد. قول اول، حالا اظهار نظرش را بعد میکنه، فعلا نرو کنیم. قول دوم، این روایت را نقل میکند که از بازر ابن عباس، یعنی منتهی میشه نهایتا روایت به عبدالله ابن عباس، که ان النبی صلی الله علیه و آله قال لا اسالکم علی ما آتیتکم من البینات والهدى اجرا الا ان تودوا الله تعالی، این الا المودت فی القربا، یعنی الا مودت الله، این الموده الف و لامش بدل از مضاف الیه، الا مودت الله، من از شما چی نمیخوام، چیزی نمیخوام، ولی میخوام که خدا را دوست بدارید. الا ان تعبدوا الله تعالی فالقربا، فالقربا یعنی چی؟ و ان تقربوا الیه بطاعته، الا مودت، یعنی الا مودت الله تعالی، در چه زمینه ای؟ فی القرابت الالله بطاعت، یعنی که شما کارهای خوب انجام بدید تا به خدا تقرب پیدا کنید. پس این هم روایتی است که نقل میکنه از امام احمد ابن حنبل و ابن ابی حاتم، اینا نقل میکنن. بعد میگه و هاکذا روا قتاده عن الحسن البصری مثله، این قول را حسن بصری هم برگزیده، یعنی رأی ایشون هم اینه که این الا المودت فی القربا را اینطوری معنا کرده. بعد آقای ابن کثیر میگوید هاذا کأنه تفسیر به قول ثانی، پس این میشود قول دوم، کأنه یقول الا المودت فی القربا ای الا ان تعملوا بالطاعه التي تقربكم عند الله زلفا، اطاعت خدا را انجام بدید تا تقرب به خدا پیدا کنید. این قول دوم. قول سوم میگوید که و هو محاکاه البخاری، این قول سوم هم قولی است که بخاری او را حکایت کرده است و غیر بخاری، روایتا عن سعید بن جبیر، سعید بن جبیر تابعی هست، صحابی نیست، که این منتهی میشه به سعید بن جبیر، ما معناه، معناش اینه که انه قال، یعنی سعید بن جبیر گفته از معنا ذلك ان تودونی فی قرابتی ای تحسنوا الیهم و تبروهم، یعنی در مورد اقربای من مرا دوست بدارید نسبت به اقربا، هم یعنی چی؟ یعنی به اونا احسان بکنید و نیکی کنید، به اقربای من، به بستگان من. این رو نقل میکنه بعدن. پس اولا این روایت نداشته باشید که از سعید بن جبیر است نه از صحابی، ولی از سعید بن جبیر است، اما در بخاری آمده، یعنی از در منبع در صحیح بخاری آمده است، در غیر صحیح بخاری هم آمده. بعد ایشان یعنی آقای ابن کثیر روایت عبد دیلم که مربوط به حضرت امام زین العابدین علیه السلام و ورودشون به عنوان وسرای بعد از شهادت حضرت ابا عبدالله علیه السلام به شام را نقل میکنه، همون قضیه ای که اینا از طبری نقل میکند، این را که امام زین العابدین به اون شامی فرمود که آیات و حامیم را قرائت کرده ای، قرآن خوندم ولی حامیم نخوندم، فرمود این آیه را نخونده ای، قل لا اسألکم علی اجرا الا المودت فی القربا، گفت چرا این را خوندم، شما هستید، حضرت فرمود که بله ما هستیم. این را ایشون نقل کرده از آقای ابن کثیر هیچ نقد چیزی هم نمیزنه اینجا مثلا نکته اشکال ایرادی و نقد میکنه. بعد میگوید که از تابعین عمرو بن شعیب هم همین قول را برگزیده، یعنی حالا سعید بن جبیر که داره این روایت هم از امام زمان رابعی علیه السلام نقل میکنه از طبری، عمرو بن شعیب هم همین قول را برگزیده. دوباره یه روایتی نقل میکنه که به ابن عباس برمیگرده، باز این روایت هم این روایت هم از ابن عباس نقل میشود درباره جریان انصار، داستانی بود که قبلا نقل کردیم که انصار جمع شده بودند و ما گفتن فعلنا و فعلنا، کند افتخار میکردن به خدماتی که کرده بودن. بعد عباس یا ابن عباس که اونجا حضور داشت به اینها گفت که نه ما بر شما فخر داریم، یعنی ما مهاجرین. این به گوش پیغمبر رسید که بله اینا با هم دارن فخر فروشی میکنن. حضرت در جلسه اونا حضور پیدا کردن و اون داستانش قبلا نقل کردیم که به انصار فرمودن که بله اگر شما ذلیل نبودید اسلام باعث شد شما عزت پیدا کنید و عظمت پیدا کنید، و اینا گفتن چرا یا رسول الله. بعد فرمود حالا شما جواب مرا نمیدید. گفتن چی بگیم؟ فرمود بگید که آیا شما غریب و تنها نبودید؟ آیا اهل شما شما را از شهرتون بیرون نکردن؟ ما بودیم که کمکتون کردیم، ما چنین کردیم، ما چنین کردیم. اینا رو که پیغمبر فرمودن اینا خجالت کشیدن، شرمنده شدند و بعد گفتن که یا رسول الله ما اموالمون در خدمت شما باشه که شما اگر نیازهای خاصی دارید از این اموال برطرف کنید. آیه نازل شد که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. این را هم آقای ابن کثیر نقل میکند راجع بالا به همین قول سوم، یعنی از معیرات قول سوم هست، منتها این را نقد میکنه ایشون این روایت را. میگوید در سند این روایت شخصی به نام یزید ابن ابی زیاد هست که ضعیف است. پس آقای ابن کثیر اون روایت عبد دیلم را که از حضرت سجاد علیه السلام نقل میکنه چیزی نمیگه، نسبت به اون حرفی نمیزنه که بگویم مثلا این روایت ضعیف. اما این روایت دوم را که نقل میکنه این را تضعیف میکنه، میگوید این یزید ابن ابی زیاد که این در سند این روایت هست ایشون ضعیف است. یک نقد دومی هم باز وارد میکنه آقای ابن کثیر، اشکال دیگری هم وارد میکنه و اون این است که میگوید بله این طبق این روایت باید این آیه در مدینه نازل شده باشد. طبق این روایت این خطاب به انصار است و در مدینه نازل شده، در حالی که این سوره مکی است، سوره شورا مکی است و لیس یظهر بین هذه الآیه و هذا السیاق مناسبتون. این را فرمودید پس دو تا اشکال میکنه، یکی به لحاظ سندی، یکی هم به لحاظ این که این با مکی بودن این سوره سازگاری نداره. در ادامه ایشان قول سوم را که باز همین قول سوم که آقا بحث کرد یک روایت دیگری نقل میکند، همون روایت معروف باز از ابن عباس است، از طریق سعید ابن جبیر عن ابن عباس که لما نزلت هذه الآیه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا قالوا یا رسول الله من هؤلاء الذین امر الله به مودتهم، قال فاطمه و علی فاطمه و ولدها. این روایت هم نقل میکند ابن کثیر، منتها میگوید و هذا اسناد ضعیف، این هم سندش را ایشون تضعیف میکنه. فیه مبهمان لا یعرف، اولا یک فردی هست که مجهول است، چون سند اینطوریست قال ابن ابی حاتم حدثنا علی ابن الحسین حدثنا رجل سماه، این علی ابن الحسین نازل رابطه نیست راوی دیگه، حدثنا رجل سماه، یه مردی که نامش را برد ولی حالا ذکر نشده کی، رجل سماه حدثنا حسین الاشقر عن قیقیس عن الاعمش عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس. این آقای ابن کثیر این سند را دو تا اشکال برش وارد میکنه، یکی فیه مبهمون لا یعرف، چون اونجا دارد که حدثنا رجل سماه اسمش را برد ولی ذکر نمیکنه کی هست، یکی این جهتش هست که نقل میکنه. و یکی هم عن شیخ شیعی محترق یا مخترق که اون حسین الاشقر هست، اونم شیعیست، مثلا رافضیست شیعیست و داغ هست، یعنی حزب اللهی به اصطلاح خیلی ولای چند آتیشه هست داره. یعنی مثلا نسبت به خلفا و اینا مثلا ممکن است که برخورداش روایاتی داشته باشه، مطالبی داشته باشه که قد و طعن خلفا باشه مثلا اینا. بله، لا یقبل خبر او فی هذا المحل، خبر او هم در اینجا شنیدنی نیست، قابل قبول نیست. پس این سند را همیشون نقل میکنه. یه اشکال دیگری هم که وارد میکند همون اشکال باز این است که این آیه طبق این نقل باید در مدینه باشه، چون حضرت زهرا سلام الله علیها امیرالمومنین که در مکه که ازدواج نکرده بودند و مثلا بچه ای نداشتند و اینها، پس بنابراین طبق این روایت باید این در مدینه باشه. و حال اینکه این سوره سوره چیه؟ مکیه. یعنی این اشکال رو اینجا هم وارد میکنه، همون روایت انصار از ابن عباس، هم این روایت، این اشکالش مشترک الوروده که چون که این مربوط به مدینه میشه سوره مکیه. اما سند اون رو هم نقل کرد، یزید ابن ابی زیاد بود و ضعیف است. سند این رو هم نقل میکند به خاطر یکی که مبهم است، رجل سماه، یکی هم حسین الاشقر که شیعیست. خب نهایتا ایشان خودش دیگه نظر نهایی میدهد، یعنی روایات رو که ملاحظه کردید اینها رو قطع کرد و رد کرد، اینها باید والحق و تفسیر و هذه الآیه بما فسرها بهی حبر الامه و ترجمان القرآن عبدالله ابن عباس. حق در این آیه همون تفسیری است که حبر امت و ترجمان قرآن که عبدالله ابن عباس باشد او تفسیر کرده است. کما رواه عنه البخاری، سندش هم که دیگه مشکل نداره، ولی اینها سندهاشون بالاخره خالی از مثلا اشکال نبود، ولی اون سندش دیگه معتبره، پس ما اون قول رو میگه برمیگزینیم. البته میگوید ولا ننکر ال وساط به اهل البیت ول امر به احسان الیهم و احترامهم و اکرامهم، اونا منکر نیستیم که نسبت به اهل بیت توصیه شده است و باید ما احترام بکنیم، احسان بکنیم اینها. فا انهم من ذریت طاهره من اشرف بیت وجد علی وجه الارض، اونها رو ما قبول داریم چون که اونها ذریه طاهره‌ای هستن از شریفترین خانواده، خانه یا بیتی که در زمین پیدا شده است، فخرن و حسبن و نسبن، یعنی هم به لحاظ نسبی، هم به لحاظ حسبی، هم به لحاظ افتخارات از اون بیت ما شریفتر روی زمین نداریم. ولا سیما اذا کانوا متبعین لسنت نبویت صحیحت الواضحت الجلیه، مخصوصا وقتی از منسوبین به این خاندان باشن، به ویژه این که متبع باشند سنت نبوی صحیح را هم پیروی کرده باشند. کما کان علیه سلفهم، سلف این خاندان اینجور بودن، کل عباس و بنیه و علیون و اهل ذریته، این سلف این خاندان اینجور بودن که اینا دیگه پیرو سنت پیغمبر هم بودن رضی الله عنهم اجمعین. این مطلب آقای ابن کثیر است. بعدم روایات مربوط به محبت اهل بیت رو مفصل نقل میکنه، یعنی در ادامه وارد میشد به اون روایاتی که هست که باید اهل بیت را محبت داشت، احترام کرد، تکریم کرد، اونها رو نقل میکنه. تفسیر ابن کثیر جلد 6 صفحه 197 199.
بس ابن عباس هم
بله
همون
اولی، نظر اول اون نظریه‌ای که از ابن عباس بود که خود پیامبر، بله، که خطاب به قریش است، سوره هم که مکیه، آیه هم میشود مکی، مخاطب کفار قریش هم، معنیش این است که حالا شما اگه به من ایمان نمی آورید، قبول ندارید، ولی کن اذیت نکنید، این حرمت خویشاوندی بین من و خودتون را حفظ کنید و بذارید من کار خودم بکنم، مانع من نشوید. ایشون این را انتخاب. و اشکالاتش هم ملاحظه فرمودید دیگه، اشکالات عمدتا اشکالات سندی بود. البته یکی هم اشکال این بود که چون که این سوره مکی هست، آیه شریف مدنی بودنش سازگاری نداره. دو تا اشکال بود عمدتا سند، هر دو روایت را سندش را خدشه کرد، که حالا بعدا انشاءالله ما اینا را میپردازیم، بعدا یک بحث کلی خواهیم کرد. فعلا این اقوال را مشاهیر را بگیم بعد. حالا این هم یک وجهه دیگه، در واقع یک مثلا معیدیست، عمده روی اون جنبه سند چیز تأکید میکنه، ولی که این هم به عنوان یک وجه معیدی روشته میاره. همینطوره، بله، یعنی اون دلیل میخواد که این فلان سوره اگر مکیست فلان آیهش مثلا، بله اون دلیل باید داشته باشه. خب پس این هم ابن کثیر، از ابن کثیر عبور میکنیم. آقای سیوطی، جلال الدین سیوطی، متوفای 911، ایشان بدون این که اقوال را دستبندی کرده باشه، خدمتتون عرض کردم با اینکه بعد از ابن کثیر نوشته، اما ابن کثیر نظمش خیلی قشنگتره، خودش دستبندی کرده، قول اول، قول دوم، قول سوم، ایشون نقل در هم روایات را نقل کرده که بذار خود حقیر مطالعه کردم، هی نوشتم که مثلا این روایت قول اول، این روایت قول دوم، این زحمتی خودش برای ما ایجاد کرد، در حالی که ابن کثیر دیگه دستبندی شده و آماده است. در مجموعش هر سه قول را آورده، یعنی همین سه قولی که نقل کردیم، اول، دوم، سوم از ابن کثیر، ایشون هم داره بدون البته نظم. حالا من دیگه همش لازم نیست دوباره روایات اینا رو عرض بکنم خدمتتون، تنها اون چیزی رو عرض بکنم که در مورد قول در واقع سوم ابن کثیر، قول سومی که داشتیم که اهل بیت مراد باشن، اهل بیت پیغمبر مراد باشن، ایشان مؤیدات این توی دارالمصحف، مؤیدات این ایناست که ایشون نقل کرده. من این را عرض میکنم که در کتاب دارالمنصور روایاتی که مؤید این قول هستن کدوم هستن؟ بله، یک، روایت از ابن عباس درباره ماجرای انصار. دیگه حالا ماجرای انصار معلوم شد، یعنی فعلنا و فعلنا و اون داستان. این یک، دارالمنصور جلد هفتمه، اینی که بنده دارن جلد هفتم، این روایت صفحه 299، دقیقا صفحاتش رو میگم که چون منظم نیست بدون. دو، دومین روایتی که برای این قول ایشون دارد نقل کرده است، روایت سعید ابن جبیر، بازم درباره ماجرای انصار. این غیر از اون ماجرایی است که از ابن عباس نقل کردیم، این از سعید ابن جبیر است. روایت این است که قالت الانصار فیما بینهم، اینجا بحثی نبود که حالا افتخار کنند و فلان، اما خودشون نشسته بودن دور هم دیگه، گفتن حالا پیامبر اینجا آمده، چقدر به ما زحمت کشیده، خدمت کرده، به حال اینجا خانه ای نداره، مزرعه ای نداره، پولی نداره، چیزی نداره، مراجعات هم داره، یعنی یه مخارجی به عنوان پیغمبر بهش وارد میشن، خویشاوندانش میان، کسانی میان، ما یه خورده پول جمع کنیم در اختیار پیغمبر قرار بدیم. اون داستان است که نقل میکنه. بله، بعد پیامبرم که فرمود که من نیاز به اینها ندارم. پس این هم یک روایت، روایت سعید ابن جبیر درباره ماجرای باز انصار، منتها غیر از اون ماجرا، این صفحه 299 300، این هم یک روایت معیدی. سه، سومین روایتی که ایشون دارد روایت مجاهد از ابن عباس است، باز یعنی روایت میکند از طریق مجاهد که تابعیست از ابن عباس، که اون میگوید قال رسول الله، یعنی ابن عباس کلام را از پیامبر نقل میکند، قال رسول الله که آیه باشه، لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى ان تحفظونی فی اهل بیتی و تودوهم بی، یعنی همون خویشاوندان مرا، اقربای مرا شما حفظ کنید، دوست بدارید. این صفحه 300، پس این شد سه تا روایت تا حالا که اینا مؤیدات این قول سوم درشون نقل میکند، گرچه پراکنده است ولی در کلامش نامده. چهارمین روایت، روایت سعید ابن جبیر از ابن عباس است، همون روایتی که لما نزلت الآیه قیل یا رسول الله من این قربای شما کیا هستن که ما باید دوست بداریم، فرمود علی و فاطمه و ولداهما یا ابناهما. اینم یک روایته که باز سعید بن جبیر اینم نقل کرده از سیوطی. این در صفحه با 300. البته آقای سیوطی در مورد این روایت نمیگه کی مشکل داره، ولی مگه